بسم الله الرحمن الرحیم.
ربا در سه جاست، یکی در قرض، هرچی که قرض باشه، یکی هم در کشیدنی هاست، یکی هم در پیمانه کردنی هاست. اگر شما 10 تا تخم مرغ بگیرید به 11 تایی که در ذمه دارید و ذهنتون این باشه که عین اونا رو پس بدید، در ذهنتون این قرضه و در قرض ربا محقق میشه، چون در سه جا رباست. لذا بدین جهت معامله حرام و باطله. و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدن به زیادتر از آن با مدت. مثلا 100 تومن نقد بده که 110 تومن بعد از 6 ماه بگیره، اینم رباست. ولی اگر بین اینها امتیاز باشه مانعی نداره، مثل اینکه پولها رو با پولهای دیگه خرید و فروش بکنه. مثلا آدم دلار بده اسکناس بگیره، ریال سعودی بده ریال ایرانی بگیره، درهم نمیدونم امارات بده دلار مثلا بگیره، پوند بده مثلا دلار بگیره، مانعی نداره ولو زیاده کم داشته باشه، چون دو جنس هستن. ربا در موردی است که یه جنس باشن، یا وزن کردنی یا کیل کردنی و یا چیزی باشه که عین هم باشه ولی یکی زیادتر باشه. اما اگه 100 دلار بفروشی 100.5 دلار بگیری، این اشکال داره. 100 دلار مثلا الان میشه 258 تومان مثلا، ها 25800 تومان مثلا، نمیدونم دلار چنده، 26000 تومان، 26000 تومان الان میشه. شما 100 دلار رو دلت میخواد بفروشی 28000 تومان، مانعی نداره. 100 دلار بخرید به 24000 تومان، مانعی نداره، چون دو جنسه. ولی پول 25000 تومان بدی دو ماه دیگه 25000 یک قرون بگیرون، یک قرونش ربا و حرامه. خیلی مواظب باشین جوجه بیزنسمنایی که تازه وارد بازار شدن که معاملات ربوی انجام ندن. بچه‌ها مسئله بلد نیستن، وارد بازار شدن، یکی که آمریکن توریست و جوجه بیزنسمن، اون دفتر این دفتر یه پوزی یه پوشتی یه کرواتی کوچکاری درست کردن یا علی مدن، واقعا خیلی از معاملاتشون ربوی است. ما آخرین بحث‌های که به اصطلاح مطرح کردیم در طول این نزدیک 2 سال نسبت به امام زمان علیه السلام داریم که انشاءالله هفته آینده همین بحث رو دیگه جمع میکنیم. اگر قسمتمون شد و مسافرت رفتیم بعد از مسافرت، یعنی میشه بعد از عاشورا، انشاءالله یه بحث جدیدی رو در این جلسه اگر توفیق داشتیم و اومدیم و تونستیم ادامه بدیم، توفیق داشتیم خدا به ما لطف کرد و توفیق داد، انشاءالله شروع میکنیم. یکی از مشخصات حکومت امام زمان علیه السلام اینه که در حکومت حضرت چون پایه بر اساس تقوا، طهارت و دارایی معنوی و مادی، بخشش و اعطا و تقسیم مال حضرت یه جوری دیگه است. چون هم مردم بی نیازن، یعنی مردم ذاتاً از درون بی نیاز میشن. حالا اگرم کسی نیاز داره، نحوه بخشش و اعطای حضرت یه جوریست که روایات برای ما بیان کردن، غیر از اینیست که الان هست. کلن اگر یه اقتصادی در یه مملکتی بخواد خوب عمل بشه، باید اون اقتصاد با فرهنگش و با حکومتش و با سیاستش و با افکارش و با فلسفهش و با روانشناسیش ارتباط مستقیم داشته باشه اگه بخواد یه اقتصاد سالم باشه. برای اینکه اگر یه اقتصاد سالم باشه ولی مردم از نظر فکری خراب باشن، هیچ وقت اقتصاد سالم نیست. اگر مردم از نظر عاطفی ضربه خورده باشن، هیچ وقت اقتصاد سالم نیست. مردم اگر از نظر عمل تقوا نداشته باشن، هیچ وقت اون اقتصاد نمیتونه سالم باشه. چون ما بحث کردیم که پایه اقتصاد حکومت امام اسر علیه السلام بر پایه توحید، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بنابراین اقتصاد نحوه تقسیم مال، زندگی مردم، زندگی است که بر اساس تقوا و طهارت و توحید و اعتقاد و اخلاق یه جوری تنظیم میشه که مشکل نداره. حالا یکی دو تا روایتی که در نظر گرفتم برای شما عرض میکنم، ببینید که چقدر جالبه. از علل الشرایع مرحوم صدوق نقل شده، راوی میرسونه تا امام باقر علیه السلام، جابر میگه که اقبل الرجل الى ابی جعفر و انا حاضر، در حالت که من خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم، یه مردی آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام. حالا این جابر فکر میکنم که جابر جعفی باشه، چون جابر ابن عبدالله انصاری دیگه پیرمرد بود و نمیدونم چقدر حضرت رو دیده، دیده سلام پیغمبرم رسونده به حضرت باقر علیه السلام، ولی نمیدونم چقدر حدیث شنیده باشه. اینجا هم جابر داره میگه من خدمت امام باقر علیه السلام بودم در حالتی که مردی وارد شد، پول آورده بود خدمت حضرت. فقال رحمک الله اقبض هذه الخمس مئة درهم فزعها فی مواضعها فإنها زکات و مالی. گفت این 100 درهم رو بگیر، به امام باقر علیه السلام عرض کرد این 100 درهم رو بگیر، این 100 درهم خمسه و در جاش مصرف کن، به جاش برسون، این زکات مال منه. این که گفت زکات مال منه این خمس رو بگیر، شما میگی زکات بوده بالاخره یا خمس بوده؟ بله، گفت این خمس رو بگیر که این زکات مال منه. خمس و زکات با هم فرق داره. خمس ها نه خیر، اگه طلا نقره باشه که بالاخره یا زکات یا خمسه. میدونم، ولی گفته این خمس، این صد درهمی که خمسه بگیر که این زکات مال منه. یک کمی اومدی، ما یک اصطلاح اینو خوب یاد بگیرید، ما یه اصطلاح عام زکات داریم، یه اصطلاح خاص زکات. این زکاتی که تو رساله ها نوشته طلا و نقره و شتر و گوسفند و گندم و جو و ذرت و کشمش و اینا، این زکات کجا قانون گذاری شده؟ در چه شهری؟ در مدینه. کی حضرت تشریف بردن مدینه؟ 10 سال بعد از هجرت، 13 سال بعد از هجرت، بعد از بعثت. یعنی از اون موقعی که رفتن مدینه تاریخ شروع شد، سال 11 هجری ایشون به سر شهادت رسیدن، رحلت کردن، 13 سال در مکه بودن، 10 سال در مدینه. در مدینه حکم زکات آمد، یعنی 13 سال پیغمبر بود در حالتی که هنوز حکم زکات نیومده بود. خب در این 13 سال چقدر از آیات قرآن نازل شد بر پیغمبر؟ خیلی. آیات مکی خیلی. در نوع آیات مکی صحبت از زکاته و صحبت از صلاته، در حالتی که در مدینه زکات تشریح شده. نماز سال سوم بعثت پیغمبر آمده، برای همه البته پیغمبر از روز اولی که از غار حرا آمدن چیکار کردن؟ نماز خوندن. جبرئیل اومد وضو گرفت، نماز خوند، به پیغمبر نماز یاد داد، پیغمبر به امیرالمومنین و به حضرت خدیجه و به زید که خادمشون بود نماز یاد دادن. نماز رو اون سه تا چهار تا با هم میخوندن، نماز جماعت هم میخوندن، همه جا همه هم دیدن، تاریخ هم گواهی میده. ولی نماز برای مسلمان ها کی آمد؟ سال دوم حکم نماز آمد. ولی از اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده هم صحبت از صلاته هم صحبت از زکاته. در حالتی که صلاتی که الان ما میخونیم سال دوم سوم آمد، زکات از سال 13 به بعد آمد تو مدینه. این چیه؟ اینجا که این حدیث داره، خواستم این حدیث روشن بشه و ضمن یه بحث مستقل برای شما انجام داده باشم که یادتون باشه. این بحث خیلی جالبه، بحثش که اینجا عرض میکنه که این جابر میگه که یه کسی آمد گفت این 100 درهم خمس من، این خمس، این 100 درهم، این زکات مال منه. یعنی چه این زکات مال منه؟ خمس یا زکات؟ بالاخره این زمانی روشن میشه که اون بحث روشن بشه. از اولی که قرآن نازل شد و مردم رو دعوت کرد به دین، دعوت میکرد به صلات و زکات. صلات سال سوم، اینجا اسلامه، اینجا سال سوم صلات آمد نماز، اینجا سال مثلا 15 بعثت زکات آمد، ولی از اول صحبت زکات و صلات بود. ما از نظر اصطلاح قرآن دو جور صلات داریم و دو جور زکات داریم، به دو معنا. یعنی اولی که اسلام پدید آمد و قرآن نازل می شد، هم گفت اقیم و صلاح و آت و زکات که زیاد داریم در قرآن. صلات اونجا به معنای مطلق ارتباط با خداست، دعاست، عبادته، بندگیست. خود صلات هم به معنای دعاست. معنای لغوی صلات به معنای دعاست یکیش. پس از اولی که اسلام آمده گفته چی؟ گفته که نماز بخونید، نماز داشته باشید، یعنی با خدا ارتباط معنوی برقرار کنید. زکات یعنی چی؟ همین که ایشون گفتن، یعنی تزکیه مالی. از اول که اسلام و قرآن نازل شد به هر انفاق مالی و هر صدقه و هر اعطای مالی میگفتن زکات. اسمش هم زکات گذاشتن چون تزکیه، لغت تزکیه از زکاته. یعنی اگر کسی از مالش انفاق بکنه هم مالش پاک میشه هم ریشش قوی میشه. چون در معنای زکات دو چیزه، یکی تزکیه یکی تنمیه. تنمیه یعنی نما، بزرگ شدن. مثل درختی که در فصل اسفند وقتی هرس میکنن باغبون ها و به اصطلاح کسانی که مواظب هستن وقتی شاخه های اضافه رو میزنن درخت میشه تزکیه، و نیز درخت نما پیدا میکنه وقتی شاخه هاشو زدین ریشش قوی تر میشه. اسم مطلق انفاق و صدقه مالی را از اول اسلام قرآن گذاشته زکات. الان هم هر جا در قرآن صلات و زکات داریم اگر قرینه نداشته باشه علما میگن منظور از این چیه؟ مطلق ارتباط با خداست، مطلق تزکیه مالی است. خب بعدها این زکات که به معنای مطلق انفاق مالی است تقسیم شد، تشریع شد قانون زکات در مدینه. این زکاتی که به گندم به جو به طلا به نقره هست یکی از اقسام زکاته، خمس یکی از اقسام زکاته، صدقه یکی از اقسام زکاته، کفارات یکی از اقسام زکاته، صدقات مستحبه یکی از اقسام زکاته. پس روایت ببینید خیلی روشنه. گفت این 100 درهم رو بگیر به امام علیه السلام، این 100 درهم خمسه، این زکات مال منه. یعنی اینجا زکات را به معنای لغت به کار برده نه به معنای اصطلاحی که در مقابل خمسه. این خمس من بگیرید، این زکات ماله، یعنی مالم رو به وسیله این چیکار کردم؟ تزکیه کردم، پاک کردم. من اینو که دادم بقیه مالم پاک شده، چون همینطور هم هست دیگه. در خمس که یک پنجمه، وقتی انسان یک پنجم رو داد اون چهار پنجم چه میشه؟ تزکیه میشه و تنمیه میشه. و همچنین در زکاتی که زکات خاصه. پس ما اینجوری میگیم یه صلات عام داریم یه صلات خاص داریم، یه زکات عام داریم یه زکات خاص داریم. این زکاتی که از طلا و نقره و در مدینه تشریع شد زکات خاصه. این زکاتی که از اول اسلام آمده بود زکات عام، یعنی مطلق انفاق مالی. از اول که پیغمبر اومد خدا دستور داد به مردم که از مالشون انفاق بکنن، مطلق انفاق مالی میشه زکات. یعنی شما الان توی صندوق فقرا کنم که صدقه می‌ریزید این هست زکات، خمس هم که میدید این هست زکات، زکات هم که میدید این هست زکات، فطریه هم که در ماه مبارک رمضان در عید فطر میدید این میشه زکات، کفاره هم که میدید این زکاته، کمک هم که به یکی میکنید این زکاته و همه چیزا. گفت اینو بگیر، این زکات مال منه، فزعها فی مواضعها، این رو در جای خودش قرار بده، فانها زکات مال. فقال له ابو جعفر علیه السلام بل خذها انت فزعها فی جیرانک. حضرت گرفت که اون کار شرعیش درست شده باشه و دوباره به اون مرد برگردوند، گفت تو بگیر و به همسایگانت بده و به ایتام بده و به مساکین بده و فی اخوانک من المسلمین، و در برادران مسلمانت خرج کن. البته اونایی که فقرا بودن دیگه مشخصه. انما یکون هازا اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسبیه. خودت ببر بده، اونی که همشو امام خودش خرج میکنه با نظر مستقیم خودش در زمان ظهور امام زمانه. لذا الان در زمان غیبت هم به اصطلاح اموال شرعی و وجوهات شرعی چون امام زمان نیست به دست کی خرج میشه؟ به دست روات احادیث که میشن مراجع تقلید مجتهدین، مجتهد جامع الشرائط، صاحب فتوا که مقلد هست به دست او یا نمایندگانش خرج میشه. فرمود اینی که به دست امام باید همش خرج بشه در زمان ظهور امام زمان ماست. فانه یقسم بالسبیه، حضرت به مساوات تقسیم میکنه. یه توضیح هم در لغت بالسبیه عرض کنم. لغت سوا، مساوات، سویه به معنای برابر نیست. مثلا میگن که و جعلناه بشرا سویا، ما عیسی را، روح در مادر عیسی دمیدیم و عیسی را بشر سوی قرار دادیم. سوی یعنی چی؟ یعنی مساوی؟ یعنی چشمش با بینیش، با سرش، با پاهاش مساوی بود؟ پس به سویه یعنی چی؟ مساویه یعنی چی؟ یعنی متناسب. لغت به سویه، سویه، مساوات اصلش به معنای متناسبه. یعنی اگر دست انسان مثلا باید مثلا 75 سانت باشه، پاش مثلا نمیدونم نیم متر باشه، یه متر باشه، این هست متناسب. پا با دست، با چشم، با بدن، با صورت باید متناسب باشه. متناسب که شد میگن چی؟ میگن به سویه. یکی از خصوصیات اقتصاد امام اصغر علیه السلام و تقسیم مالش اینه که به سویه هست. به سویه یعنی چی؟ یعنی نه اینکه یعنی مساوی. مساوی معناش اینه یه بچه میاد تنها زندگی میکنه، به اون 1000 تومن بده. یه کسی هم که میاد تازه ازدواج کرده، به اونم 1000 تومن بده. یه کسی هم که میاد دو تا بچه داره، به اونم 1000 تومن بده. یه کسی هم که میاد بیرونی داره، اندرونی داره، مثلا بچه زیاد داره، داماد داره، عروس داره، به اونم 1000 تومن بده. این که درست نیست اصلا، نقلا هم درست نیست. پس به سویه یعنی چی؟ یعنی به تناسب. همونطوری که لغت سویه در قرآن به معنای تناسب و مناسبت مطرح شده، نه به معنای برابر. اصلا برابری که باشه ظلمه. یه کسی با مغزش کار میکنه، طبیبه، مهندسه، طراحه. یه کسی با بازوش کار میکنه، رفته راحت خوابیده، درس نخونده، زحمت نکشیده، از اول رفته بازوشو به کار برده، ما بگیم به این و اون برابر بدن، اینکه اصلا ظلمه، اینکه گناهه. پس به سویه یعنی متناسب. فرمود این که باید خمس و زکات اموال به دست خود امام تقسیم بشه در زمان ظهور امام زمانه. فانه یقسم به سویه، یعنی به تناسب تقسیم میکنه. از روایات دیگه هم معلومه که حالا عرض میکنم. و یعدل فی خلق الرحمن، و عدالت به خرج میدهد در خلق رحمان. از این عدالت هم معلوم میشه که این به سویه یعنی معتدل، متناسب. در خلق رحمان عدالت به خرج میده، چون میدونیم که عدالت هم معناش این نیستش که همه با هم برابر باشن. همه با هم برابر باشن معناش اینه که گوسفند با شتر باید یه جور غذا داشته باشن، این اصلا امکان نداره، چون در آفرینش مختلف آفریده شده، باید در استحقاق و در حقوق هم مختلف باشه. و یعدل فی خلق رحمان، خدا در خلق خدای رحمان عدالت به خرج میده. یه ویژگی داره این تعبیر فی خلق الرحمن، میتونست بفرماد فی خلق الله، ولی فرموده فی خلق الرحمن. یعنی خدای رحمان که رحمت عمومی بر همه چیز داره، موجودات رو به عدالت آفریده. او هم که نماینده اجرای رحمانیت خداست، باید به عدالت قضاوت کنه و به عدالت تقسیم کنه. البر منهم والفاجر، عدالت به خرج میده نسبت به بر. البر منهم والفاجر، بر یعنی انسانهای نیکوکار، فاجر هم که معلومه انسانهای گناهکار. عدالت به خرج میده، نه اینکه مساوی تقسیم میکنه بین بر و فاجر، بین بر و فاجر عدالت به خرج میده. پس بنابراین تقسیم امام زمان علیه السلام به تناسبه. الان تقسیم ثروت به تناسبه؟ نه، خیلی وقتا به تناسب نیست. یعنی کسانی که بیشتر باید داشته باشن خیلی ها کمتر دارن، کسانی که کمتر باید داشته باشن بیشتر دارن. به عدالت نیست. اما در زمان ظهور امام زمان علیه السلام تقسیم به عدالته. بعد حضرت فرمود فمن اطاعه فقط اطاع الله و من اصاه فقط اصاه الله. اون قائم ما وقتی ظهور میکنه، کسانی که ازش اطاعت بکنن اطاعت از خدا کردن، و کسانی که نسبت به او اسیان نشون بدن اسیان خدا کردن. فانما سمی المهدی، به امام زمان علیه السلام گفته شده مهدی. چرا؟ لانه یهدی لامر خفی، برای اینکه هدایت میکند به امر پنهان. یهدی لامر خفی، به امری که الان برای شما پنهانه، به امری که برای مردم اون زمان پنهانه، هدایت میکند به چیزی که از مردم پوشیده است. وقت این پوشیده شدن رو که هدایت میکند توضیح میده حضرت. یستخرج التورات و سایر الکتب من غار به انطاکیا. انطاکیا کجاست؟ ترکیه است. این تورات و انجیل و زبور و اوستا و کتابای زرتشتی و مجوسی که الان هست همش چی شده؟ تحریف شده. این تورات و انجیلی که هست الان تحریف شده. تورات انجیل تحریف نشده طبق برخی از روایات یه جاهای پنهانه، البته اصلش پیش امام زمان علیه السلام. اینجا این تعبیر رو داره که در غاری در انطاکیا اینا پنهانه، حضرت کتابهای آسمانی اصل رو از اونجا بیرون میاره. یستخرج التورات و سایر الکتب من غار به انطاکیا فیحکم بین اهل التورات به التورات و بین اهل الانجیل به الانجیل و بین اهل الزبور به الزبور و بین اهل الفرقان به الفرقان. حضرت از خصوصیاتشون اینه که بین اهل هر فرقه ای با کتاب همون فرقه حکم میکنه، استخراج میکنه کتابها رو، حکم میکنه بین یهودیان به تورا، بین مسیحیان به انجیل و بین اهل زبور با زبور و بین قرآنیان با قرآن. و تجمع الیه اموال الدنیا کلها، تمام اموال در اختیار امام زمان قرار میگیره. در این حال توی اخلاق خصوصی حضرت داشتیم که لا یأکل الا الجشب یا جش و لا یلبس الا الغلیظ، خودش لباس غلیظ و لباس سخت میپوشه و نمیخورد مگر غذای ساده و زبر. و تقسیمش اون وقت اینجوری است، همه اموال دنیا پیشش جمع میشه، ما فی بطن الارض و زهرها. فیقول للناس، وقتی مردم احتیاج دارن به خاطر 20000 تومانی که میخواد وام بده، 6 بار ببره بیاره، ضامن بده، امضا کن، معرفت کیه، حالا برو ببینیم امروز تعطیل شد، نیم ساعت دیر اومدی، زود اومدی. تازه خوباشن، خدا پدرشون رو بیامرزه، کسانی که این صندوق قرض الحسنه رو افتتاح کردن، تاسیس کردن، اداره میکنن، کار میکنن، خدا توفیقشون رو زیاد کنه، اینا بهترینن. اون بانک باشه که شما 100 تومن میخواید بگیری تا بخواید پول به دستت برسه، مثل شم 20000 تومنش آب میشه، اون که هیچی. در زمان ظهور امام زمان علیه السلام اینجوری نیست، آبروی اشخاص در رفت و آمد، و البته اونا هم حق دارن، شما مردمم مقید نیستیم ماها در باز پرداخت وام هایی که میگیریم که منظم باشه که به دیگران هم برسه، یادمون میره، فراموش میکنیم، بی دقتی میکنیم، لابالیگری میکنیم. و همچنین در زمان امام زمان اینجوریه، فیقول للناس تعالوا الى ما قطعتم فیه الارحام، وقتی همه اموال پیششون جمعه حضرت میفرماد مردم بیایید ببرید این پول هایی را که به خاطر پول قطع سره ارحام کردید. و سفکتم فیه الدماء، به خاطر این پول ها هست که شما خون ها ریختید. و رکبتم فیه محارم الله، مرتکب حرام های خدا شدید به خاطر پول. بیایید بردارید ببرید این پول هایی که به خاطر این پول ها هزار کار رو مرتکب شدید. فیعطی شیئا لم یعط احدا کان قبله، حضرت یه جوری به مردم پول میده، یه جوری به مردم ثروت تقسیم میکنه که هیچ کس قبل از حضرت این کارو نکرده، چون هیچ کس از پیامبران و ائمه قبل از امام زمان اینجوری نبوده که همه اموال دنیا پیشش جمع بشه. لم یعط احدا کان قبله. بعد فرمود که کی فرمود؟ امام باقر علیه السلام. پس این رفتار اقتصادی و مالی امام زمان علیه السلام یکی از نکته هایی که داره امام زمان علیه السلام، اینکه آبروی مردم رو نمیریزه. ماها پول مردم رو میخوایم به مردم بدیم، سعی میکنیم که از این کار برای خودمون یه آبروی کسب کنیم. مثلا یه کسی پول داده، قرض داده برای یه کسی دیگه، من فقط حمالم، دلالم، اگر خیلی سعادت داشته باشم 100% برای خدا کار کرده باشم، افتخار دلالی و حمالی رو دارم، سعی میکنم که از بابت پول مردم که به من داده که من به یکی دیگه بدم برای خودم یه افتخاری کسب کنم. امام زمان اینجوری نیست، با آبرو، با دادن شخصیت، با روحیه، اینا رو میگم برای اینکه این جوانا، این دخترها، این پسرها، خانم ها، آقایان رعایت کنن. بعد حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. رجل منی، فرمود که امام زمان مردی است از نسل من، اسمه که اسمی، نامش مانند نام من است. یحفظنی الله فی، خدا سنت من، شخصیت من، روحیه من را با ظهور او حفظ میکنه و نگهداری میکنه. و یعملو به سنتی، به روش من عمل میکنه که روش قرآن است. یملع الارض قسطن و عدلن و نورا بعد ما تمتلع و ظلمن و جورن و سوءا. اینجا از اون روایت هست که غیر از عدل و ظلم نور و سوء هم داره. زمین را پر میکند از عدل و از قسط و از نور، بعد از اینکه پر میشود از ظلم و جور و بدی. یک جمله کوچیکم توسل. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارحام علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.